بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث ولایت فقیه، آیت الله العظما منتظری، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بهی نستعین. این راجع به وزرا، این دو تا روایت هم حالا اینجا یادداشت کردیم، حالا هر کدوم از آقایون خواستن یادداشت کنن. یه روایت بود از مسند احمد که برای پیغمبر اکرم 14 تا وزیر ذکر کرد، اون روایت مفصلش مسند احمد حنبل جلد اول صفحه 148، به سنده عن علی علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله انه لم یکن قبلی نبی الا قد اعطی سبعة رفقاء نجباء وزراء و انی اعطیت اربعة اشعر حمزه و جعفر و علی و حسن و حسین و ابو بکر و عمر و المقداد و عبدالله ابن مسعود و ابو ذر و حذیفه و سلمان و عمار و بلال. یه روایت دیگه که روایت خوبیه این است که باز مسند احمد حنبل جلد دوم صفحه 521، به سنده عن ابی هریره عن النبی صلی الله علیه و آله قال ویل للوزراء اقوام یا لیتمنا اقوام یوم القیامه لیتمنا اقوام یوم القیامه ان ذوائبهم کانت معلقه به ثریا یتذبذبون بین السماء والارض و انهم لم یلو عملا. روز قیامت که میشه یه عده میگن ای کاش ما بین آسمون و زمین معلق بودیم و به موامون و آویزون بودیم و یه پستی رو نگرفته بودیم، اینقدر گرفتن پست برای انسان زحمت درست کرده و واقعا اینجوریه مسئولیته. و انهم لم یلو عملا، این مسند احمد جلد دوم صفحه 521. خب این گذشت، حالا شرایط حاکم را یعنی شرایط والی را، اینایی که مثلا وزیر و فرموندار و استوندار و اینا، روایاتی رو راجع به اینجا خوند، 18 تا روایت بود. اینجا دو تا چیز ما یادداشت کردیم، 20 روایت خوندیم که 20مش همون مال نامه حضرت امیرالمومنین به مالک اشتر بود و مفصلم. حالا دو تا چیز، یکی از خلیفه دوم رو یادداشت کردیم، یکم از مأمون، چون هر دوتاش چیزای خوبیه باشه تو جزوه آقایون خوبه. این که الاول فی شرح ابن ابوالحدید لنهج البلاغه جلد 12 صفحه 7، استکتب ابو موسی الاشعری نصرانیه، ابو موسی اشعری که حاکم کوفه بود یه نصرانی رو به عنوان نویسنده بودن، کتاب اون روز تقریبا مشاورم بودن، حکم وزیر رو داشتن، وزیر مشاور بوده به اصطلاح، یه نصرانی را دفتردار خودش کرده بود. استکتب ابو موسی الاشعری نصرانی فکتب الیه عمر اعزله و استعمل بدلهو حنیفیان، یه نفر مسلمون رو فکتب لهو ابو موسا ان من غنائهی و خیرهی و خبرتهی کیته و کیته. این خیلی آدم خبیریه، آدم غنیست، آدم خوبیست، نه بلاشه تعریف. فکتب لهو عمر لیس لنا ان نعتمنهم وقد خونهم الله ولا ان نرفعهم وقد وضعهم الله ولا ان نستنسحهم في الدين وقد وترهم الاسلام ولا ان نعزهم وقد امرنا بان وقد امرنا یا امرنا بان یعطوا الجزیه عن ید وهم صاغرون فكتب ابو موسى ان البلد لا يصلح الا به مثلا حکومت ما بدون این نمیشه این بایست باشه فكتب الیه عمر مات النصرانی و السلام خب مردی حالا وقت چی میکنی؟ دیگه اینایی که میگن هیچ چاره نداریم و دیگه نمیشد و باید این باشد و غیر از این نمیشه این جواب دندون شکن خلیفه دوم بشه فکتب الیه عمر ما تن نصرانی و السلام حالا این واقعیتیه یه نفری که از مسلمین نیست لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء بعضهم اولیاء و بعض لا تتخذوا بطانتم من دونکم لا یعلونکم خبالا یه واقعیتیه حالا سران کشورهای اسلامی توجه ندارن اینجا ما نوشتم اقول و فعلا شیعت الخلیفت ثانی فی البلاد الاسلامی ان یعتبرو بذالک و یقللو من تسلیت الیهود و النصارا على اراض المسلمین و بلادهم و سیاستهم و اقتصادهم و ثقافتهم ولی یرج او الى قداستهم الاسلامیه ولا یقبل الله قط اعتذارهم بالخشیت من ان تصیبهم دائرتون من قبل ذاله خب این مال خلیفه دوم حالا یکم از مأمون که این رو باز ماوردی نقل کرده چون چیزی خوبیه راجع به وزیر وزرا اجازه ببینیم ببین خیلی آقا ما بحث نمیخوایم بکنیم این همینطور ما به عنوان کس خاص یاد داشت که درسی نیست که ببینیم قال الماوردی فی الاحکام السلطانیه صفحه 22 حکی ان المأمون کتب فی اختیار وزیره مأمون نوشت من یه همچی وزیری میخوام حالا ببین یه همچی وزیری اگه باشه چقدر با ارزشه انی التمست لاموری رجلم جامعاً لخصال الخیر صفات ای وزیری که میخواد ضعفتن فی خلائقه و استقامتن فی ترائقه قد هذبته الاداب و احکمته تجارب تجربه داشته باشد ان اتمن علی الاسرار قام بها و ان قلد مهمات الامور نهز فیها یسکنه یا یسکنه الحلم و ینطقه العلم و تکفیه لحظه و تغنیه لمحه با اشاره بفهمد که باید چی کار کنه لهو سولت الامراء و انات الحکما و تواضع العلماء و فهم الفقها ان احسن الیه شکره و ان ابتلی بالاساعت صبره لا یبیع نصیب یومه به حرمان غده یسترق قلوب الرجال به خلابت لسانه و حسن بیانه و اینجا میشه فلافور زکون و وزراء الحاکم به هذه الصفات التي ذکرها المأمون فمرحبا به هذا الحاکم و طوبى لمن یعیش و فی ظل حکمه خب اشارت این چارم در سلطه تنفیذیه قسمت چارمش اشارتون الى دوائر من از سلطه تنفیذیه اینجا دیگه نخواستیم چه بدون همطور اشاره لا یخفا ان المقصود به سلطه تنفیذیه هی دوائر و المؤسسات التي تباشر و اجراء الاهداف و تکالیف العامه التي تكون على عهده الحاکم سوا امر القضاء و توابعه الذی لأهمیته یعد سلطه مستقله که ما سیعتی قضا رو جدا میکنیم برای اینکه قاضی حتی بر خود حاکم هم مسلطه. او اینجوریه، حضرت امیرالمومنین هم رفت پیش شریح و خلاصه با اون شخص یهودی مقابل هم نشستن، مثلا فرض کنید این باسته اهمیت سلطه قضا او رو جدا کرد. باقی تکالیفی که به عهده حاکمه، چه جهات دینی چه جهات سیاسی، این همه وزارت خونه میخواد دیگه، همه اینا سلطه تنفیذیه. تمام وظایفی که به عهده حاکم گذاشتیم از داخلی و خارجی و دینی و سیاسی و اقتصادی، چون وقت امر به معروف و نهی از منکر و حسبه و همه اینا دیگه جزش حساب میشه. اینجا ما نشد که وقد مر بیان و تکالیف الحاکم و واجباته و علا هازا فوزارت و دفاع و المؤسسات المرتبطه به تعلیم الجنود و تمرینهم و اعداد القوا و تقویت صنایع العسکریه و حفظ ثغور و الاطراف و دوائر ایجاد الامن فی السبل و فی البلاد و دائره تعلیم و تربیه و اداره الکلیات و الجوامع و الحوزات العلمیه دینیه و دائره الامر بالمعروف و النهی عن المنکر و دائره الحسبه به شعبها و وزارت الخارجیه و تنظیم العلاقات مع سایر الامم و البلاد و وزارت المالیه المتصدیه لجمع الفیع و الخراج قرره و نحو ذلک من الامور العامه كلها تكون من شعب سلطت تنفیز. وقت بعد میگه ما همه شو ذکر نمی کنیم، بعضی هاشو امر به معروف و نهی از منکر و حسبه و امور مالی رو و وزارت خارجی رو سیاست خارجی رو بعد ما، چون نصف هر کدوم یه فصل مستقل برایش ذکر میکنیم، اینجا میخواستیم ذکر بکنیم فصل بزرگ میشد، اونا بعد هر کدوم توی یه فصل مستقل ما این رو انشاءالله ذکرش میکنیم. خب اینجا یه در یه بندی دیگه ما ذکر کردیم که نمیخونم اما اشاره میکنم، آقایون هر کدوم خواستن که عمالی که پیغمبر اکرم، چون یه عده مثل که هنوز تشکیک میکنن که پیغمبر اکرم حکومت اسلامی داشته، نه میگه مثلا پیغمبر اکرم مسئله گو بوده، اومده مثلا از طرف خدا مسائل و احکام رو بگید اما حکومت و اینها نبوده. این چون یه معنای مسلم از نظر ما و هم از نظر تاریخ از نظر قرآن و حدیث، اینجا یه فصلی ذکر من والله النبی صلی الله علیه و آله علی النواحی، اون وقت همه این رو به خودمون نرفتیم بگم، اینجا نوشتیم اخذنا ذلک من کتاب التراتیب الاداریه لشیخ عبدالحی الکتانی جلد اول صفحه 240 به نحو تلخیص. اجمالا 51 نفر رو اینجا ذکر میکنه که اینا از طرف پیغمبر اکرم به عنوان عامل تعبیر استعمله، که حتی امیرالمومنین را که روایتش یوسنی هم داره پیغمبر اکرم در جنگ تبوک میخواستن برن حضرت امیر رو بر مدینه گذاشتن، اون رو اصلا ذکر نکرده اینجا، اون برای اینکه تعبیر میکنن میگن استخلف علی اهله، لذا این رو ذکر نکرده. اونایی رو که به عنوان فرموندار استعمله 51 مورد اینجا ذکر کرده، میگه قال ابن جماعه امر رسول الله صلی الله علیه و آله عتاب ابن اسید علی مکه و اقامت الموسم و الحج بالمسلمین سنت و سمان و فی صبح العشا لما اسلم بادان، که بازان میگفتن نایب و کسرا، و الله النبی علی جمیع مخالیف الیمن و کان منزله به صنعا. من حالا اینو نمیخونم این فصل را، 51 در همین التراتیب الاداری عرض کردم، آقایون هر کیون خواستن اونجا من تلخیصم کردم لشیخ عبدالحی الکتانی جلد اول صفحه 240 که یه فصلی باشه کسانی رو که پیغمبر اکرم استعمله هم به عنوان فرموندار، امیر لشکر هم نبا قاضی هم نبا، به عنوان استعمله که عامل، عامل اصطلاحاً به همین استوندارا و فرموندارا میگفتن، اینجا 51 مورد رو ذکر کرده، ما اینجا به نحو تلخیص نوشتیم تو این فصل. از این سلطه تنفیذی گذشتیم، حالا میگم از ثالث من از سلطات ثلاث از سلطه القضائیه، راجع به قضاوت یخت ما معطل میشیم و جنبه فقهیش هم نه که کتاب قضا بخوایم بخونیم، همون شرایط قاضی از نظر فقهی یه قدر حرف داره و مورد ابتلا هم هست، ما یه کمی توش معطل میشیم، نه خیلی، هم اندازه که در تقلید معطل شدیم. حالا اینجا باز بندهای قوه قضاییه، چند تا بند. بند اول این که احتیاج به ای داریم یا نه. واضح است که احتیاج داریم، برای این که صرف قانون ای بشر رو قانع نمیکنه، قانونای کلی و افراد بشر رو خداوند تبارک و تعالی جوری قرار داده است که حرص و ولع در همه انسان ها هست و مصلحت انسان هم همین بوده، یعنی خداوند جوری انسان رو قرار داده که قانع نباشد به یه مرتبه خاصی، منتها چیزی که هست کمال انسان کمالات معنوی است و کمالات معنوی انسان نباید بهش یه مرتبش قانع باشه، هر چه میتونه باید تحصیل کمال بر خودش بکنه. این که این روحیه رو خدا در انسان قرار داده است که حرص و ولع داره، هی میخواد بیشتر تهیه کنه، این به نفع انسانه، منتها مسیرش رو انسان عوض کرده، به جای این که در امور معنوی در چیزایی که موجب سعادت و کمال انسان مصرف کنه، چیزی که خود انسان را ببرد بالا و کامل کنه باید در او راه مصرف کنی. ما میایم در مال و ثروت و قدرت و مثلا زن و فرزند و این چیزایی که جداست از انسان، مقام که یه امر اعتباری، سلطنت و مقام و ریاست جمهوری یه امر اعتباری، این که کمال نی برای انسان، این مسئولیت برای انسان، مال و فرزند و اینجور چیزا اینام که در درون انسان نی، اینا یه چیزایی خارج، باز امر ارتباطش به انسان اعتباری، اعتبارن میگن این خونه مالی شما، یه وقت بزرد میگیرن مصادره میکنن میگیرن، میگن تمام ایمیل کمال شما، یه وقت مصادره میکنن میگید، اما اونی که قابل مصادره نیست و موجب کمال انسانه و کمالات معنوی است، علم و دانش رو دیگه مصادره کرد، تقوا و اینجور چیزا رو نمیشه مصادره کرد، اینا کمال انسانه واقعا. خدا انسان را قرار داده است جوری که به یه حد خاصی قانونی، وقت انسان ای رو در غیر مصرفش صرف میکنه، میاد در مال و در این چیز، عالم طبیعت هم عالم تضاهم و تصادمه، بشر هم که گفتیم قانع نیست و یشیب ابن آدم و یشب و فیه خصلتان، خلاصه روز به روز این هرس و اینجوشش زیادتر میشه انسان، و قد زین للانسان حب الشهوات من النساء والاموال والبنین والقناطیر المقنطره، اینجوری است دیگه، اینام زینت داده شده. بنابراین چون عالم طبیعت عالم تضاهم و تصادمه، چون متناهیه، و حرص و ولع انسانم غیر متناهیه، قهرن تصادم پیدا میشه، تضاهم پیدا میشه، بسا اشتباه هم گاهی پیدا میشه، احتیاج هست به یه قوهی که قضاوت بکنه و حق هر کسی رو بهش بده و محدود کنه انسان را. پس قوه قضاییه مورد نیاز هست، به حدی که اگر چنانچه انسان تسلیمش نشد اصلا ایمان نداره، فلا و رب کلا یؤمنون حتی یحکمون کفی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم هر جمع ما قضایت و یسلم و تسلیم و سن از لوازم ایمان این است که در مقابل قوه قضاییه عادله انسان تسلیم باشد. پس نیاز به قوه قضاییه با این ساختی که انسان داره، با حرص و ولع غیر متناهی و تناهی اون رقبات، قهرن نزاع پیدا میشه و احتیاج به قوه قضاییه هست. حالا این دیگه شرحش با آقایون که اهل قلم هستید و میخواید مفصل بنویسید، اجمالا پس قوه قضاییه نیاز داریم، اینو خیلی بحث ما نمی کنیم، وارد نمیشیم. حالا بند دومی که در باب قوه قضاییه ما عنوان کردیم اینه که ما 18 تا آیه و روایت ذکر کردیم. القضاء لله وللانبیاء والاوصیاء، اولا و به ذات هر کسی حق قضاوت نداره، برای اینکه قضاوت از شعب ولایت است و از اشد شعب ولایت هم هست، سلطه بر غیره، تصرف در سلطه غیر است و تصرف در سلطه غیر برای هر کسی جایز نیست، مگر اینکه خدا از بابی که مالک الملوک است، خدا حق داره نسبت به همه ما، ما هممون ملک حق، و کسی رو که خدا این حق رو بهش بده، اون وقت از روایات استفاده می رو به انبیا و اوصیا داده. حالا وصی یه وقت وصی خاص هست، مثل این که مثلا فرض بگی پیغمبر اکرم امیرالمومنین را بعثه قاضیا الی الیمن، یا وصی عام است، مثل این که فرض کنید که فقها رو بنابراین که مقبوله عمر ابن حنظله و روایت ابو خدیجه که اون فقیه را خداوند قاضی قرار داده، اگه فرض کردیم خداوند حق انتخاب رو به مردم داد، باز اینم ریشه خدایی داره، بلکه خود خدا اجازه داده، به مردم اجازه دادن که شما انتخاب کنید مطابق این شرایط. خود مقموله عمر ابن حنظله یه نحوه انتخاب توش هم فرمود نگاه کنید کسی که این شرایط رو داره فجعلوه حکمن، حکم قرار بدید، حکم همون مبالغه حاکمه. اگر چنونچه انتخابش رو به مردمم دادن، باز چون اجازه از طرف امامه، امامم از طرف پیغمبر منصوبه، پیغمبرم از طرف خدا، بالاخره اینم میشه وصی، منتها وصی الوصی الوصی میشه. پس وصی ولو بالواسطه، وصایت چه به اسم و شخص باشد چه به عنوان عام باشد، علی ای حال چون قضا تصرف در سلطه غیر است، این قاعدش نیست که هر کسی حق نداشته باشد نسبت به دیگری قضاوت بکنه، و وجدان انسان انسان رو ملزم نمیدونه به اطاعت او. پس اینجا ما نمیشیم القضاء لله وللانبیاء والاوصیا، خواستیم یه مقدار آیات و روایات و اینهایی که هست اینجا جمع آوری کرده باشیم، و بلا شرحن فقط ما آیات و روایات رو ذکر کردم، تون میخونم برای آقایون، بعضیش البته دلالت بر انحصار هم نداره، اما اجمالا ازش این مطلب فهمیده میشه که در درجه اول قضاوت منصب انبیاء و اوصیا است. حالا یک، قال الله تعالی ان الحکم الا لله یقص الحق و هو خیر الفاصلین، انعام آیه 57. آیه دوم، و قال والله یقضی بالحق والذین یدعون من دونه لا یقضون بشیء ان الله هو السمیع البصیر. ای غافر، آیه 20. آیه سوم، ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان یکون لهم الخیرتو من امرهم، باید تسلیم باشن. احزاب آیه 36، البته دلالت بر انحصار نداره یه آیه، اما اجمالاً معلوم میشه که منصب قضاوت مال خدا و مال پیغمبر. چهارم، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضی و یسلموا تسلیما. نساء آیه 65. آیه دیگر، این دلالت بر حصر داره، و قال یا داوود انا جعلنا که خلیفتن فلعرز فحکم بین الناس بالحق، تو رو خلیفه و جانشین قرار دادیم، حالا که خلیفه و جانشین شدی حکم به حق بکن. در حقیقت میفهمونه اگه خلیفت الله نبودی حق حکم کردن نداشتی. این حق حکم داشتن برای این است که خلیفت الله شده. پس حق حکم اولا و به ذات مال خداست و فوزه الى داوود. سوره صاد آیه 26. آیه بعدی آیه 6 و قال و داوود و سلیمان از یحکمان فی الحرس از نفشت فیه غنم القوم و کنا لحکمهم شاهدین. انبیا آیه 78. باز این دلالت بر حصر نداره، اما معلوم میشه که داوود و سلیمان با اون مقامشون خدا حق قضاوت وقت بهشون داده. ای تا اینجا 6 تا آیه، حالا 12 تا روایت. و فی خبر سلیمان ابن خالد عن ابی عبدالله علیه السلام. البته ما قرارمون استقصا هم نبود است، اما خب اینایی که حول و حوش هست و به چشم میخورد نازد کرد. خبر سلیمان ابن خالد عن ابی عبدالله علیه السلام اتقوا الحکومه فان الحکومه انما هی للامام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین لنبی. اینجا یه نسخه داره کنبی او وصی نبی. یه همچین آب سرد سر دل همه قضات ریخت. بایستی خلاصه یا پیغمبر باشد یا وصی پیغمبر. حالا در زمان غیبت نمیشه که بگیم قضاوت تعطیل است، که مسلماً قضاوت ضرورت داره و احدی از فقها هم نگفته قضاوت تعطیل. حتی اونایی که مقدسی میکردند و میگن حکومت تعطیل باید باشد، امام زمان انشاءالله بیاد قرار اصلاح کند، اما قضاوت رو دیگه نگفتن باید تعطیل باشه. و همه فقهای ما همه فقهای ما در باب امر به معروف و نهی از منکر که میرسن، اونجا میگن از برای فقهاست این که قضاوت بکنن، اجرا حدود بکنن. در کتاب قضا هم میگن فقیه به مجتهد میتونه قضاوت بکنه. پس مسلمن در زمان غیبت قضاوت تعطیل بردارنی. حالا یا این وصیه که در روایت هست باید تعمیم بدیم، بگیم مراد به وصی اعم است از اون کسی که به شخصه او رو معین کرده باشن، چنانچه پیغمبر اکرم مثلا امیرالمومنین رو قاضی قرار داد یا معاذ رو قاضی قرار داد، و یا به عنوان عام مثل مثلا روایت ابو خدیجه دارد فإنی جعلته قاضیان، یا مقبوله دارد که فإنی جعلته علیکم حاکمان، قدر متیقن از حاکمان دیگه قاضیان بود. و اون وقت اگر کلی رو فرموده باشن انتخابش هم دست اشخاصه. حالا این 5 تا قاضی ها 10 تا قاضی ها ما انتخاب میکنیم، وقتی میشه برای ما قاضی بالفعل. علی حالن پس یا باید بگیم این وصیه که در روایت میگه لنبی او وصی نبی، این عام اون وصیه به منصوب به عنوان عام یا مجاز به عنوان عام هم شامل میشه، یا اگه گفتی بابا جان اینا فلسفه است و میبافی وصی یعنی امیرالمومنین مثلا که وصی به میگم، خب پس این عام تخصیص خورده دیگه. مسلماً در زمان غیبت فقها حق قضاوت دارن، باید بگی عام تخصیص خورده. و لعل اول اولا باشه که وصی معنیش اینه قضاوتش باید یه ریشه خدایی داشته باشه، به اجازه خدا باشه. خب پس روایت سلیمان ابن خالد این بود اتق الحکومه فان الحکومه انما هی للامام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین لنبی او وصی نبی. و اون وقت میفهموند این روایت و اگر چنونچه دیگری قاضی شد باید از طرف او حاکم منصوب باشه. قضاوت اصلا مال امامه، مال اون حاکم مسلمینه. خب این هم روایت سلیمان خان. بله خیلی خب، حالا اولی رو بگی. بالاخره فقیه در زمان غیبت حق قضاوت داره. حالا شما میخوایی بگو من آش میپزم تو اسم بیزم، حال میخوای اسمشو بیزار ای داخل است در او توسعه بدیم او رو، یا نه بگو از باب تخصیصه. بله خیلی این روایت سلیمان ابن خالد وسائل جلد 18 صفحه 7، همین جلد 18 همون اول. روایت بعدی روایت اسحاق ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المومنین علیه السلام لشوره، یا شوره قد جلست مجلسم لا یجلسه یا ما جلسه الا نبی او وصی نبی او شقی. اگر دستت بند نشد به مقام نبوت ولو به واسطه ولو به عنوان عام، وقت مصداق شقی میشه. اینم وسائل جلد 18 صفحه 7. اینم برای اینکه به چشم ما خورد از مصباح الشریعه نوشتم، گرچه در سردش خطشه میکنن. حالا در مصباح الشریعه باب 63 عن صادق علیه السلام والحکم لا یصح الا به اذن من الله و برهانه. خود کردن صحیح نیست مگر به اذن خدا و برهان خدا. بعد ما این نوشتیم و کان من تکالیف الانبیا فصل الخصومات و القضا بین الناس بالعدل ففی سعیت سلیمان ابن خالد عن ابی عبدالله. حالا اینجا روایاتی، بعضی روایاتی که دلالت میکنه بر اینکه انبیا مثلا قضاوت داشتن، من دو تاشو بیشتر ذکر نکردم. سعیت سلیمان ابن خالد عن ابی عبدالله علیه السلام بله قال فی کتاب علی علیه السلام ان نبی من الانبیا شکا الی ربه فقال یا رب کیف اقضی فی ما لم ار و لم اشهد. مثل قضاوت حق انبیاست، میگه خب چیزی که من ندیدم چه جور قضاوت میکنم. قال فاوحى الله الیه احکم بینهم بکتابی و عذفهم الاسمی فحلفهم یا تحلفهم به یا تحلفهم به و قال هذا لمن لم تقم له بینا. حالا ما او بحث این که یمین و بیانه نمیخوایم بحث کنیم، این جهت رو که خلاصه قضاوت از شؤون انبیا بوده محل شاهد ما. بله. روایت بعدی و فی حدیث آخر، این دوتا رو جاش یکی سال جاش رو میگم. و فی حدیث آخر عنه، یعنی باز از ابی عبدالله علیه السلام قال فی کتاب علی ان نبی من الانبیا شکا الی ربه القضا قال کیف اقضی به ما لم تر عینی ولم تسمع اذنی فقال اقض علیهم بالبینات و عذفهم الاسمی یحلفون به. همون بینه و یمینی که معیار در باب قضا. این دو تا روایت وسائل جلد 18 صفحه 167. بله
بن نبی الاکرم صلی الله علیه و آله ایزن کان یمارس و به نفسهی ما نوشتیم امر القضا علا اساس ما انزله الله علیه کما دل علیه الآیات و روایات الکثیره و فی خبر هشام ابن الحکم عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله انما اقضی بینکم بالبینات والایمان. این روایت هم از طریق ما نقل شده هم از طریق سنت. حالا این که از طریق ما وسائل جلد 18 صفحه 169 پیغمبر فرمود انما اقضی بینکم بالبینات والایمان و بعضکم الحن به حجته من بعض فایما رجل قطعت له من مال اخیه شیئا فانما قطعت له به قطعت من النار. اگه در مقام قضاوت از مال دیگری برات حکم کردیم خب من از باب بینه و یمین حکم کردم. حالا یا پیغمبر علم غیب نداره یا دارون بحث نداریم در باب قضاوت ملاک بینه و یمین است اینطور که این روایت داره. اون وقت می فرماد اگر چنون که من بر طبق قضاوت مثلا فرض بگیرید که تو بینه آوردی ما بر طبق بینه تو حکم کردیم و مال واقعا مال برادرت باشه خیال نکن بگی خب پیغمبر حکم کرده یه بر من حلاله. نه آقا جون واقعیات و حق تغییر نمی کنه. اینجا لحن الرجل من باب علمه فتنه به حجتهی و انتبه یا آدم زرنگی که میتونه پشت هم اندازست و چرب زبونست و اینا بالاخره با چرب زبونی ناحق خودشو جا میندازه. این سبب نمیشه که حالا که قاضی حجت بگه خب قاضی اسلام است و جمهوری اسلامی دیگه برای من حلاله. نه وقتی میدونی ناحقه ناحقه. خب یه از طرق خود ما وسائل جلد 18 از کم صفحه 169. حالا همین مضمون از کتب سنت اینا هم خیلی جا هست و من یکی شد که به باب نمونه اینا رو ذکر میکنم. در سنن ابی داوود کتاب العقضیه باب هفتم به سنده عن ام سلمه قالت قال رسول الله صلی الله علیه و آله انما انا بشر و انکم تختصمون الی. همون مضمونه ولعل بعضکم ان یکون الحن به حجته من بعض. یکی چرب زبون ترست و بهتر میتونه دلیل و این چیزا بیاره. فَأَقْضِ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ بِشَيْءٍ فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ. این همون مضمون است که در وسائل هم بود. این سنن ابی داوود کتاب العقضیه باب هفتم. اون وقت بعد ما نوشتیم و کان رسول الله صلی الله علیه و آله یبعث القضات للنواهی ایزن فیتولون هذه المهمه به امرهی و نصبه. ففی سنن ابی داوود ایزن کتاب العقضیه باب 6 به سندهی عن علی علیه السلام قال بعثنی رسول الله صلی الله علیه و آله الی الیمن قاضیا فقلت یا رسول الله ترسلونی و انا حدیث و سن و لا اعلم بالقضا فقال ان الله سیهدی قلبک و یثبت لسانک فاذا جلس بین یدیک الخصمان فلا تقضین حتی تسمع من الاخر همه سمعت من الاول. عجله نکن تا مدعی حرفشو زد بگو ای ملعون خبیثو طرفو بیارید و یه پس گردنی بهش بزن. نه بابا جون ممکنه ای بی خود بگه حرف دیگری دم بشنو بعد اون وقت قضاوت بکن. فلا تغذیان حتی تسمع من الاخر کما سمعت من الاول. بسا حب و شی یعمی و یسم، بغض و شی هم یعمی و یسم. به انسان غیر مستقیم تحت تاثیر اینجور عواطف قرار میگیره. رفیق شماست، برادر شماست، قوم و خویش دست میاد پیشه میگه بله فلانی مثلا باقی منو کرده یا مثلا مرک منو یا جنس منو چه، شما فوری میگه ناحق کرده، برید بیاریدش پدر سوخته و اینا دی، اصلا فرصت نمیدی به حرفشو بزنه. این غلطه. بسا برادر تو ممکن است که عوضن اشتباه کرده، اشتباه که میشه بکنه، معصوم کنی، ممکن اشتباه کرده باشه. بنابراین قاعده قضاوت اینه که انسان عجله نکنه، صبر بکنه، تحت تاثیر حب و بغض و اینجور چیزا قرار نگیره، این عواطف در انسان اثر نکنه، خودشو خالص ذهن انسان قرار بده. فلا تغذین حتی تسمع من الاخر کما سمعت من الاول فانه احرا ان يتبين لك القضاء. قال، حالا امیرالمومنین فرمود فما زلت قاضیان او ما شکک تو فی قضاء بعدو. حالا این اختلاف مال راویه که حضرت فرمود ما زلت قاضیان یا ما شکک تو فی قضاء بعدو. اینجا ما یه حاشیه نشون عقول و وقال عمر بن الخطاب علیون اقزانا، مسند احمد جلد 5 صفحه 113. اینم اینجا مثلا به عنوان کناری که چون امیرالمومنین بود عمر این قضاوت کرد. باز در سنن ابی داوود ایزن اینا کسانی که پیغمبر به عنوان قاضی فرستاده یه امیرالمومنین بود. حالا معاذ هم همه دیگه ذکر کردن. بله، باز سنن ابی داوود اقضیه باب 11، اون روایت امیرالمومنین باب 7 بود، باب 6 بود، این باب 11. ان رسول الله صلی الله علیه و آله لما اراد ان یبعث معاذن الى الیمن قال کیف تقضی اذا عرض لك قضاء قال اقضی بکتاب الله الى آخر الحدیث. چون اون حدیث ما جلوتر در باب چی بود، قضاء بکتاب و اجتهاد، باب اجتهاد و استنباط ما اونجا ذکرش کردیم، دیگه همشو ذکر نکردیم. منظور این است پیغمبر اکرم معاذم به عنوان قاضی فرستاده. بعد ما اینجا الان نوشتیم که و کیفکان فامر القضاء عظیم ولا یتصدى له الا من نسبه الله تعالی او اجاز له من نبی او وصی نبی. و اون وقت مراد به وصی گفتیم یا اعم میگیریم یا باید بگم تخصیص خورده. خب حالا در زمان غیبت بالاخره قضاوت تعطیل بردار نی و قطعا قضاوت جایزه. حالا اون وقت این دو تا روایت ابو خدیجه و مقبوله رو ذکر کردیم برای اینکه در زمان غیبت هست. وقد مر رفی خبر، برای که دیگه امروز این تموم بشه، وقد مر رفی خبر ابو خدیجه عن الامام صادق علیه السلام ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی اهل الجور ولیکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا فاجعلوه بینکم فانی قد جعلته قاضیا فتحاکموا الی. دارن یک حرف داره باشید برای فردا. صلی الله علی محمد و آله.